سرما میخورن لایف میذارن و فلان که من حالم بده و از این داستان اینجوری.
بله
یه سری اومده بودن به من توپیدن که چرا این حرفو داری میزنی، سینما سرمایه شخصی دوست نداره تو رو برات داره، مثلا بحثم خودم همون میخواد پولش برگرده. و خیلی جالبه که من به شما بگم که هیچ بازیگری، من خودم بازیگرم اینو دارم میگم، در فروش هیچ فیلمی هیچ تأثیری نداره.
خب مثلا در مورد رضا عطاران یا نوید محمدزاده هم همینقدر محکم میشه گفت اینو؟
ببینید شما مثال دارم میزنم، اینایی که میگین همه عزیزه، من خودم دوستشون دارم و برام قابل احترامه، ولی مثلا آقای گلزار یه فیلمی رو کار میکنه 12 میلیون فروش میکنه، میلیارد، فیلم بعدیش 2 میلیارد فروش میکنه.
خب
مسئله اصلی الان در سینمای ما فیلم خوبه در همه جای دنیا، بازیگر یکی از ابزارهای این فیلم خوبه.
مثلا آخه آقای عبدالی مثلا شیش و بش که فروخت، فیلم خوبی بود مگه؟
ببین شیش و بش میپروشه، فیلم آقای اصغر فرهادی هم میپروشه.
خب آره، ولی خب شیش و بش بیشتر از فیلم آقای فرهادی میپروشه.
خب نه فروش که دلیل، ببین فروش، شما مثلا دارم میگم پدرخوانده رو ساخته بودن
خب
با 6 میلیون دلار.
بله
همون موقع هم فیلمای ساخته میشد با 50 میلیون دلار.
بله
همون پدرخوانده 50 میلیون دلار فروش میکنه در سال 1976.
یه فروش رویاییه دیگه،
یه فروش رویاییه. بله. یا مثلا دارم میگم یه فیلمی ساخته میشه به اسم ماجستیک یا مثلا دالان سبز. خب
بله
شما هیچ سوپر استاری درش نمیبینید.
آره در دنیا که حتما حرف شما رو قبول دارم که اتفاق مثلا مثل این فیلم هندیه چی بود اسکارم برد، میلیونر زاغنشین، اونجا
بله
مثلا
بله.
ولی خیلی سرسده که، ولی در کشور ما عموما بازیگران رو گیشه تاثیر دارن دیگه، یعنی
دارن. ولی ببین همون بازیگرایی که گیشه بزرگی داشتن در فیلم بعد گیشه افتضاحی داشتن.
بله البته این فیلم دیگه خیلی خسته باشه واقعا گیشه افتضاحی.
نه خب ببینید اینو عرضم اینه که یعنی عامل اصلی، ببین ما یه عامل اصلی داریم یه عامل فرعی داریم. شما میتونیم بگین که یه فیلم خوب با بازیگرای شناخته شده بهتر میفروشه.
بله.
ولی نمیتونی بگین اون عامل اصلیه.
یعنی یه سلسله عواملن که بعد دست به دست هم بدن.
دقیق اصلی ترین موضوع فیلم خوبه. چون فیلم خوبه تماشاچیای ما این حداقل حسن یا هر چی که هست دهن به دهن به هم دیگه میگن. حتی اگر مثلا تو فضای الان فیلمو اینا دارن نمایش میدن و یه فیلمی میاد 2 میلیارد فروش میکنه، تو همین فضای فیلمی هم به صورت آنلاین 8 میلیارد فروش میکنه. خب عامل اصلیش اینه که من این فیلم خوبو دیدم، شما هم این فیلم خوبو ببینید. بحثم اینه که عامل اصلیه بازیگر نیست، بازیگر یه ویترینه. شما میتونید در فیلم بعد ویترینتو بسازید.
بله.
اما تماشاچی با اولین گروه تماشاچی که بره این ویترین خوبو ببینه، وارد فیلم بشه، ببینه فیلم خودش خوب نیست.
بله.
حتما از اون ویترین صرف نظر میکنه.
شما مطربو دیدین؟
چیو؟
فیلم مطرب.
بله.
خوب بود؟
والله من چون آقای پرستویی رو خیلی دوستشون دارم.
نه فیلم خوب بود.
فیلم چی میگم پاپیولار بگیم، عام پسند بگیم. یه نکته فقط خوب فیلم بود، اونم اینه که تقدیر میکرد از
هنرمندهای
کوچه بازاری ما که طفلک ها نتونستن کار بکنن، میتونستن بخونن، میتونستن مدلای جدید بخونن، میتونستن با ما همراه بشن بعد از انقلاب. یه تقدیر از اینایی بود که بعضی هاشون واقعا سال 56 گل کردن، 57
آره.
فول کردن.
حتی خیلی هاشون هم بعد انقلاب کار کردن دیگه. آره.
تک و توک. خیلی هاشون کار نکرد، بعضی هاشون کار کردن.
خب بعد من الان سوالم اینه که وقتی خودتونم قائل نیستین این فیلم خوبی نبوده، پس چرا فروخته؟ میدونین یعنی پس ما نمیتونیم قاعده بزنیم.
به خاطر قصه‌شه.
آها. یعنی یه چیزی بوده که مردم رو جذب کرده.
مردم ما اصولاً فیلم هندی دوست دارن. این یادمون نره. روانشناسی هم بکنید. مردم ما گریه، ببین شما
اگه
خاطرتون باشه تو جشنواره به بازیگری که تو فیلمش گریه کنه جایزه میدن،
یا گریه کنه یا معتاد باشه،
یا معتاد باشه زنده باشه. خب این مسئله وجود داره. این فیلم قصه پاپیولار بود، توش کوچه بازاری خون نمیشد، بعد قصه هندی داشت، بعد عاشق بودن داشت، از این ماجرا قصهش بود بیشتر.
بانمکم بود،
با نمک بود.
من دو بار خودم رفتم دیدم فیلم، حالا الان دارم قور میزنم، ولی فیلمی بود که آدم میکشون به سالو.
ببین بعضی ها خدا بیامرزه فریدون و فروغی توی مصاحبهش میگه که همه که نباید مثلا موسیقی فاخر گوش بکنن، بعضی هم باید آقاسی گوش بکنن. خب این جمله قشنگیه. بالاخره هر کسی به نسبت سلیقه خودش انتخاب میکنه. خب اما وظیفه ما هنرمند اینه که یه ذره این سلیقه ها رو ارتقا بدیم.
حتما همینه. اصلا این رسالت در واقع یک هنرمند شیشتونگه. آقا شما که استقلالی هستین فکر میکنید که استقلال چی کار میکنه انشالله این فصل؟
ما همیشه امید اون به موفقیت استقلاله.
خب چرا نمیشه؟ منم استقلالی هم ولی چرا هرس میدن آدم؟ مثلا اون بازی که ما فولاد کردیم و الان
انشالله که دوره وزارت آقای سلطانی فر تموم بشه ما هم قهرمان بشیم
دیگه. تو رو خدا
دیگه چی بگیم دیگه؟
آخه به این آدم هرس میخوره آقای عبدالی. اون بازی فولاد ما جلو بودیم، ورداشت آقای فکری، آرش رضاوند آورد بیرون، دانشگر آورد تو خوردیم. آخه چرا باید هافک کم کنیم دفاع حالا بیاریم؟ ترسو نباید بازی کنیم. با استقلال مثل یک شیر قرآن باید بره جلو.
استقلالو ببینید شما متاسفانه بالاترین اعتماد به نفس هم داشته باشین.
بله.
وقتی تو یک منگنه قرار بگیریم، وقتی تو یک حساری قرار بگیریم، بهتون از چند جهت فشار بیاد.
بله.
تماشاچی هم الان تشنه است، طلب داره، میدونی این اعتماد به نفس یه خورده از شما میگیره.
بله.
ببین ما دوره آقای استراماچوی 6 تا بازی رو نتیجه نگرفتیم، از بازی هفتم شروع کردیم به نتیجه گرفتن.
خیلی هم سریع اومدیم بالا.
خیلی سریع اومدیم بالا، خیلی سریع زدم تو سرمون دیگه. خیلی هم سریع گفتن استراماچوی رو ردش کنیم بره. 20 تا بخشنامه و اینا هم تعیین کردن که به هیچ وجه نتونیم بیاریمش.
آخرام 2 میلیون یورو باید بدیم جریمه.
اون از پول اندازه ویلموتس که نیست که.
بله متاسفم. من میخوام بگم اگر میمون کمتر از این پولو باید بهش میدادیم، یا اگه همین الان دوباره توی این فصل هم باش تمدید میکرد استقلال و میووردش، بازم کمتر از 2 میلیون یورو.
من نمیدونم، تفلک استقلال از همه جا داره میخوره.
حالا
یعنی از انتخاب مدیریتش بله. داره میخوره.
قبول داره.
و از بچهای خودمون هم داره میخوره. نمیدونم واقعا یه معما با تمام دلخوشی ورزشی من واقعا دیدن همین لیگ خودمونه. حالا... من یه خیلی وقت لیگای خارجی رو خیلی تک و توک نگاه میکنم.
انشالله فردا میبریم آقا.
انشالله آخه میبریم. من میدونی اتفاقا میبریم میترسم.
چرا؟
چون ما به محضی که صدر جدول برسیم هفته بعدش یه حاشیه بر استقلال درست میشه.
آره این حاشیه البته یه مقدارش از بیرونه ولی یه مقدارش هم از داخل
تیمه. از یه مقدارش از بیرونه.
آره. حالا البته
من غیر ورزشی به خدا استقلال بدم به من میتونم ادارهش بکنم.
بزرگوارش.
من نه، من میخوام بدم چطور این همه مدیرای ورزشی میان تیم با این عظمت و تیم با این همه تماشاچی رو نمیتونن ادارهش بکنن.
بازیکن سالاری هم تو تیم هست آقا. حالا من نمیخوام خیلی بهش بپردازم، ان شاءالله برنامه تهران ورزشی بهش بپردازه. ولی مهم اینه که ما لوگومون دوتا ستاره واقعی داره به خاطر دوتا قهرمانی در آسیا.
ما اگه استراماشونی رو داشتیم میتونستیم سه بومیرم بگیریم. واقعا
واقعا همینطور. آقای عبدالی شما یه مصاحبه کردید، من آخرین سوالم که خیلی ازتون نکنم، گفتین که واقعا فاجعه است که بازیگران مثلا فیلم های سینمایی یا سریال ها از بین بازیگرانی انتخاب بشن که فالوور بیشتری دارن. این چرا به نظر شما فاجعه است؟ به هر حال اونی که میخواد فیلم سینمایی بسازه دنبال بازیگر محبوب میگرده، اونی هم که میخواد سریال بسازه دنبال بازیگر محبوب میگرده دیگه. اون الانم تعداد لایک و فالوور نشون میده کی محبوبه. به نظر من
واقعا تعداد فالوور و لایک نشون میده که کی محبوبه.
خب الان وقتی دارن دنبال میکنن اون آدمو، یعنی آدم مهمیه برای مردم.
من آدمی رو میشناسم که مثلا 6 میلیون فالوور داره.
بله.
لایکش به 200,000 تا هم نمیرسه.
خریده.
خب همون آدم داره تبلیغات میگیره. بله. و با همین فالووراش داره بازی میکنه. اینا معیار نیست.
از این جهت بله واقعا درست.
اینا معیار اون بازیگر هالیوودیه که به اندازه 1/4 فالووراش لایک میگیره. خب
بله.
شما بر فرض مثال دارم عرض کنم، کدوم خانواده اگر فیلم از آقای مهدی هاشمی ببینن خوششون نمیاد؟
همه خوششون میاد.
تو تعداد فالووراشون چقدره؟
داره اینستاگرام آقای هاشمی؟
اصلا داره.
همون فکر نمیکنه.
تنها آدمی که من یادم میاد و میشناسمش که بر حق فالوور داره و دنبالش میکنن و دوستش دارن آقای پرستوییه.
درسته.
و واقعا کیف میکنم وقتی میبینم 6 میلیون فالوور داره. من در مورد بازیگرا دارم میگم.
بله.
یا مثلا رامبد جوان واقعا محبوبه که انقدر فالوور داره.
حتی رامبد هم یه مقداری مشکوک میزنه 11 میلیون فالوور را، یعنی 11 میلیون خیلی. آخه
رامبد باید ببینی یه برنامه اجرا کرده به اسم خندوانه که انصافا پربیننده ترین برنامه تلویزیون بوده، یعنی خندوانه از 90 هم بیشتر بیننده داشته، اینم نباید فراموشش بکنید. بالاخره این هر طوری هست خودشو به دیدگان مردم رسونده،
واقعا هم محبوبن دیگه.
من رابط خودش هم چون آدم دوست داشتنیه، آدم شیرینیه، کارش هم انصافا بلده. ببین آدمی که کار بلده وقتی موفق میشه تو با پوست و گوشت و استخونت کیف میکنی. درست. وقتی میبینی که مثلا فیلم رضا عطارا میفروشه تو کیف میکنی، چون این آدم واقعا بازیگر خوبیه. ولی وقتی میبینی که یه بازیگری یه دونه سریال کار کرده، حاشیه داره میسازه برای بازیگر بزرگ، برای خانواده با فیلم و سینما و هنر و رادیو و تلویزیون، تو دلت میشکنه. ما یادمون نره که الان یه سری از بازیگرای ما هستن. من چجوری بگم الان کی خبر داره از استاد بازیگری مثلا آقای فردوس کاویانی؟
چقدرم نازنین این آدم،
بی‌نظیرن، یکی از اساتید بی‌نظیر بازیگری هم. ما یه ذره خواهش میکنم تو برنامه‌هاتون که برنامه بسیار خوبی دارین،
بزرگوارش،
بغل این برنامه تو زیرنویستون، تو حاشیه پاورقیتون، یه جایی از این هنرمندا یاد بکنید، حتی به قول معروف اندازه یه خط، یه دقیقه یاد مردم میاری. مردم ما یه ذره همه جای دنیا 3 سال 4 سالی بازیگر کار نکنه فراموشش.
متاسفانه این شعار که میگن قهرمان زنده رو عشق است، در این مسائل فرهنگی هنری و ورزشی وجود داره. آقا یه پیامکی اومده 910 آخری 3046 نوشته که چرا در برنامه به پرسپولیس توهین کردید؟ ما اصلا در مورد پرسپولیس حرف زدیم آقای عبدلی.
ببین من یه چیزی به شما میگم،
در استقلال اینا هم دیگه لوس بازی ها چیه؟ ما اصلا پرسپولیس نگفتیم، اصلا گفتیم استقلال، اصلا حرف پرسپولیس رو نگیم.
هر کدوم از این حرف بزنی بدون که در مورد اون یکی حرف بزنی یکی اعتراض میکنه،
ناراحت
میشه. من توی خانواده زندگی میکنم که برادر خودم پرسپولیسیه.
بله
جالبه براتون، پدر خانم منم پرسپولیسیه. و شما اگر نگاه کنید تو صفحه مثلا صفحات مجازی من، حتی پیروزی به خاطر همین داستان بردای استقلال من پست نمیذارم.
ای بابا،
من همیشه گفتم که دوست دارم که پرسپولیس قوی باشه، برای اینکه در با این دوتا تیم وقتی قوی باشن لذتش دوچندان میشه برای
یعنی ما. شما ته دلتون هم دوست دارید پرسپولیس بازیاشو ببره دیگه؟
نه، من همیشه گفتم اینو، را میگم همیشه دوست دارم استقلال اولش پرسپولیس دوم. اینو واقعا جدی دارم میگم.
یه تراکتور هم بگید سوم بشه که دل تراکتوریارا هم به دست بیارید. دیای عبدالله دل همه رو می‌خوایم به دست بیاریم.
نه دلی نی. ببین اگر مثلا اگر میلان چیز بارسلونا قوی باشه، رئال مادریدی وجود نداشته باشه،
من به عنوان بارسایی خیلی خوشحال میشم. نه که وجود نداشته باشه، هی ببازیم خدا، یعنی به عنوان یه بارسایی اصلا امروز اسم
پرسپولیس هم منم بارسایی هم شدیدن.
خب دیگه،
ولی باید بارسلونا رئال ببره که تو خوشحال بشی.
خب میبره دیگه، اگه ضعیف باشه میبره.
نه اون حال نمیده. تو کشتی میگم باید حریفت قوی باشه. ببین تو وقتی حریف قوی رو میبینی لذت بیشتری داره. مثلا ما اون موقع که می‌خواستیم پرسپولیس رو 3-0 زده بودیم تو آقای پروین، گفته بودم به بچه‌ها که بگیم بیشتر از این نزنن و این داستانا، اون برده انقدی لذت نداره واقعا.
درسته
که اندازه که ما اون یکی چره که بردی واقعا مظلومی گل زد، 120 هزار نفر تو ورزشگاه بودن.
بله بله،
اون برده خیلی لذت بخش‌تر از نظر ما. ولی
گلی که پیروز قربانی زد 3-2 برد استقلال هم خیلی خوب بود آقا. یادت
خیلی خوب.
آره یکم
پیروز قربانی حیف شد، خیلی بیشتر از اینا باید تو استقلال بازی می‌کرد.
آره خیلی تو استقلال حیف شدن دیگه واقعا. حالا ان شاءالله که آقا اینم بگم، علیرضا اکبرپور هم یادم افتاد، یادتون میاد؟ چه
نازنینی بود، مگه میشه یادم نیاد؟
نمیدونه کجا من به خود. ان شاءالله همه پیشکسوت‌های استقلال و پرسپولیس و فوتبال ملیمون همه
آقای با شخصیت، بی‌حاشیه و قدرشناس
و گلزن آقا
و بی‌نظیر بود. بله، فور استایل فوتبال خودشو داشت.
بسیار عالی آقای عبدالله، ما خیلی لذت بردیم از همصحبتی با شما. ان شاءالله که همیشه موفق باشید و همه مردم عزیزان دوست داشتنی کشورمون از شما یاد بگیرن، پروتکل های بهداشتی رو همونطور که تا امروز جدی دنبال کردن و رعایت کردن رعایت کنن که ما بتونیم کرونا رو شکست بدیم.
با امید خدا مخلصیم. ممنونم که منو به برنامه خودتون دعوت کردید.
شما برم
عرض ارادت دارم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون،
بزرگوار.
و ایشالله که زودتر این حاشیه کرونا و این ماجرا از رو سر مردم برچیده بشه. سلامتی و صحت این مردم از خداوند خواستارم. شب خوبی رو براتون.
زنده باشین، شما رو به خدا میسپاریم. یا علی مدد،
قربونتون برم. خدا
خدا.
تو نیست این حجره داران را مبین، این جام دکان تو نیست، از هر چه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی نور شد، این خرقه برتن تا عشق را لایق شوی، در آسمان حل می شوی، تا در زمین عاشق شوی، این خرقه بر این حکم نیست که تو خدای مردمی، پوشیده ای ثابت کنی که خاک پای مردمی، که خاک پای مردمی. وقتی که باور می شود باعث به کفر افتاد، اگر یک شهر کافر می شود، یک شهر کافر می شود. عاشق زلیخا ماندن است چون قید دنیا را زده، تقصیر یوسف نیست که دلبر به دنیا آمده، برتن مکن این خرقه را چون عشق در جان تو نیست، این حجره داران را مبین، این جام دکان تو نیست، از هرچه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی مور شد،
به به. آهنگ خرقه رو شنیدید با صدای روزبه بمانی عزیز. فقط اون یه بیت داره که خیلی میشه روش فکر کرد، میگه که عاشق زلیخا بودن است چون قید دنیا را زده، تقصیر یوسف نیست که دلبر به دنیا آمده. یعنی واقعا اگر کسی یکی رو بخواد و واقعا دوست داشتن واقعی باشه، پاش وامیسته. این روزا هم که انقدر این دوست داشتن های یکی دو روزه و کوتاه مدت پوشالی زیاد شده که سرر از ناصره تو این زمینه خیلی سخت میشه تشخیص داد، و به خاطر همینه که آدم مدام به این فکر میکنه که در امر ازدواج باید به توصیه پدر مادر و تجربه پدر مادر خودش حتما اعتماد کنه، چون این آتشی که زود گور میگیره زودم خاکستر میشه. آقای مسعود امیر تا دقایق دیگه اضافه میشن به برنامه ما و با اخبار جذابشون در خدمت شما هستن. ها یه چیز بگم، امروز هوای تهران واقعا آلوده بود، یعنی انگار که مه در هوا. الان صبح که از خونه هم میادم بیرون، کرج اومدم، اون طرف که پر کارخونه و ایناست که اصلا دود و اینا اصلا خیلی غبار و عجیب بود. بعد اومدم تهران دیدم اینجا هم همینه. امشب من دم در سازمانم که میخواستم بیام تو ماشینم پارک کردم، دیدم واقعا هوا آلوده است. من یه خدا قوت به آقای کلانتری رئیس محترم سازمان محیط زیست میگم و میگم که واقعا آفرین دیگه. یعنی مثلا ما عادت کردیم مثلا 3 ماهه آخر سالو باید آلودگی هوا رو باش کنار بیایم و انگار مثلا روتین زندگیمون شده. من پیشنهادم به آقای کلانتری اینه که به جای اینکه الکی برن مصاحبه کنن یه حرفایی بزنن که اصلا هیچ نه سندیتی داره نه اصلا فایده‌ای برای کسی داره و الکی ذهن مردم رو مشغول کنن و به هم بریزن و الکی بی خود و اینا باشه، یه فکری بکنن به حال این ماجرای آلودگی هوا، چون واقعا امروز آلودگی هوا خیلی بد بود. ایشالله که حالا این آلودگی هوا باعث اوجگیری کرونا نشه، چون حالا یه سری چیزایی میگفتن که در فصل آلودگی هوا اونهایی که به لحاظ تنفسی یه مقدار مشکلی بیشتری دارن اگر این کرونا و آلودگی هوا با هم دیگه ممزوج بشه خطر بیشتری تهدیدشون میکنه. آقای مسعود امیر خیلی مخلصم.
ارادتمند. خیلی مخلصیم، در خدمت شما.
زنده باشه.
خیلی
جان.
بابا جان من دو سه تا خبر اگر فرصت باشه بخونم. خبر اول صحبت‌های آقای علیرضا داوود نژاد کارگردان با سابقه سینمامون که در واقع یه دلنوشته رو منتشر کرده بودن تو صفحه شخصیشون برای موضوع ماجرای ترور شهید فخری‌زاده، بعد ظاهرا این پست حذف شده از در واقع اینستاگرام ایشون. یک متن رو منتشر کردن و گفتن که خب چقدر عجیبه که ما داریم حرفا و درد دلا و نکاتمون هم تو فضای منتشر میکنیم که اختیارش هم با خودمون نیست. یه نهیب خوبی زده به نظرم آقای داوود نژاد. ما اینقدر وابسته شدیم به این در واقع فضای مجازی و انقدر زندگی شخصی و احوالاتمون در واقع ریخته شده توی این اینستاگرام و پیجامون و در واقع فضاهایی که ازش استفاده میکنیم، یه لحظه آدم به خودش میاد میگه من یک دلخوری، یه ناراحتی، یک موضوعی منو قلب منو به درد آورده، راجبش صحبت کردم، متن رو نوشتم و اختیار اون با من نیست. در واقع نهیب خوبی رو زده بود آقای داوود نژاد. صحبت از شهید فخری‌زاده شد، بعد یه نکته دیگه هم بگم. امروز معاون امور هنری وزیر ارشاد آقای سید محمد مشتاق حسینی یه صحبتی کردن، حالا فارغ از اینی که محکوم کردن ترور شهید فخری‌زاده رو، و گفتن که داریم تلاش میکنیم برای تولید چند اثر هنری با موضوع قهرمانان ملی کشور، بله، از جمله شهید سلیمانی، تا پایان سال جاری قراره اتفاق بیفته. و به خدمتتون عرضم که ایشون گفتن که ما در حوزه‌های مختلف قهرمانان مختلف داریم، در حتی آتش‌نشان فداکار داریم، قهرمانان سلامتمون هستن، اینهایی که در حوزه دستاوردهای دفاعی، پزشکی، بخش‌های مختلف دارن کار می‌کنن. چقدر خوبه که الان در واقع معاونت هنری ارشاد به این موضوع بیشتر داره توجه می‌کنه. ما نیاز داریم در سنین مختلف، از من 38 ساله چه کودک و چه سالمند، نیاز داریم به اینکه محصولات مختلفی تولید بشه.
آره، ولی به شرط اینکه کیفیت هم داشته باشه دیگه. یعنی اینکه ما فقط
کیفیت عالی، آره، برای اینکه ما بتونیم قهرمانای ملیمون رو راجبش صحبت کنیم، بهشون پوز بدیم، بهشون افتخار کنیم.
و این خیلی این همه سوپرمن داریم ما توی این زندگی واقعیمون، میدونی؟ یعنی هر کدوم از این شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس و یا این عزیزان مدافعان حرم یا همین حتی مدافعین سلامت یا دانشمندانی مثل احمدی روشن یا حاج محسن فخری‌زاده، اینا هر کدومشون یک درام جذاب از زندگیشون میشه ساخت.
امیدوارم حوزه‌های مختلف میشه راجع بهشون، آره، کار کرد.
و امیدوارم که مثل چیز نشه دیگه.
بله، بله.
مثل مجسمه ها نشه.
آره.
یعنی مثلا
این نکته انقدر اثرگذار بود که هممون سریع ذهنمون میره اون سمت که نکنه خدای نکرده به جای اینکه بهتر بشه ماجرا یکم اتفاق بد بیفته، احساس بدی بهمون بده. ولی خب به نظرم این تمرکز وزارت ارشاد روی این موضوع میتونه اگر همه نهادهای فرهنگی دست به دست هم بدن کار جدیتری انجام بده، به خصوص در حوزه ادبیات و در حوزه سینما کار رادستر به اصطلاح، بله، تولید شدنی تر و سریع تره، حالا فارغ از بخشای دیگه که میشه انجامش بدیم. به هر حال آقای حسینی راجع به این موضوع صحبت کردن، امیدواریم که به نتیجه برسه. من یه خبر آخر دارم.
وقت داریم، چرا عجله داری آقای میر؟
خیلی مخلصی، زنده باشی.
آره،
خبر آخر رو بگم شما به شنونده ها، دوست دارم که مثلا اگر وقتم داریم راجع بهش نظرتون رو بگیم. گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
بله،
اسم این گروه عنوانش از چشم و چراغ در فضای مجازی.
یه بار دیگه بگو.
چشم و چراغ.
چشم و چراغ. خب
بله، گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
خب
به مناسبت روز جهانی عید 10 آذر برابر با اول دسامبر هر سال این اتفاق میفته، یه بزرگداشتی میگیرن به هر حال در دنیا. حالا یه تعداد بیمار HIV مثبت هم ما در ایران داریم. فارغ از این بحث علمی و پزشکی، اینها اومدن گفتن که ما نباید از این عنوان بیماری استفاده بکنیم. خیلی از کشورهای دنیا رو مثال زدن، مثلا فرانسوی ها و اسپانیایی ها رو بلد. گفتن به این بیماری که در واقع یه جور نقص سیستم ایمنی هم هست، اسمای در واقع غیر از ایدز دادن. پیشنهادشون هم مطرح کردن، گفتن که با توجه به نام فارسی این بیماری، یعنی من دارم از روی خبر میکنم که خود نکرده اشتباه نشه بچه های فرنگستان ناراحت نشن، گفتن نام فارسی این بیماری یعنی نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی. نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی
به جای ایدز میگن اینو؟
اختصار بله، به جای ایدز، به جای گفتن به اختصار از همین استفاده کنیم، نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی ناکا. تمام،
یه بار دیگه بگو، نشانگان اکتساب
اکتسابی کمبود ایمنی ناکا.
آها ناکا،
بله ناکا. گفتن از این به بعد به جای ایدز بگین ناکا،
مثل ناسا
ناکا نگیریم طلبا،
ناکا
ناکا.
چرا ایدز مگه مشکلش چیه حالا؟
همین یه در واقع چیز کردن دیگه، یه زحمتی کشیدن، چش و چراغ ما هستن، زحمت کشیدن که الان تو این شرایط،
یعنی الان همه مشکلات بیماران ایدز حل شده، فقط همین ناکا،
همین اصلا بحث درمانشون هست. اصلا من اصلا به اینا کاری ندارم، اینا فرنگستان زبان ادب فارسی ان، من خیلی مخلصشونم،
همشون هم درجه یکن.
فقط من نکتم اینه، ما داریم تو شرایطی زندگی میکنیم که خیلی از بچه مدرسه‌ای ها و حتی بزرگترها املای روون زبان فارسی رو بلد نیستن. تعارف هم نکنیم با هم دیگه، دور و برتون رو باید چک کنید، من هم میبینم در نگارش و املای زبان مادریمون ما ضعف داریم.
آره،
توخی هم نداره، میتونیم هم دیگه رو تست کنیم. من نوعی خودم
قابلمه
اون مثال تخته رو بزنم، آره قسطنطنیه،
قسطنطنیه که همین الان
اصلا نه به اون سختی، در ادبیات در واقع مکتوب ما بسیار ضعیفیم.
بله،
متاسفانه.
بله،
و ادبیات مکتوب ما پیگیری نمیشه، واسه همین بچهای ما به ویژه دانش آموزا اگر یه مقدار دقیق تر بشیم می‌بینیم که در املا بسیار ضعیفن. من میگم کاش فرهنگستان زبان ادب فارسی این همه آدم با سواد اونجا نشستن یه تمرکزی بکنن به اینکه چطور میتونن بچه ها رو اخت کنن با زبان مادری خودشون، چه نوشتنش چه صحبت کردنش. الان ما تو این شرایط فقط مشکلمون این بود که نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی ناکا بشه. گفتم اینم بگم که هول بودم که این خبره رو بگم.
حالا اینو کاری ندارم، این ناکا بکنن. یه دونه چیز بود، یه مغازه‌ای توی که خیابونای شمالی تهران باز شده بود، شکلات اینا میفروخ، خیلی هم شلوغ شده بود بنده خدا. بعد برای اونم اومدن اسم گذاشتن نان داغ شکلات داغ. بنده خدا خیلی ضرر کرد بیچاره. یعنی چی آخه نان داغ شکلات داغ؟ بعد شکلات مگه خودش خارجی نیست؟
بله،
شکلات هم خارجی دیگه. نمیدونم، حالا خیر ان شاء الله، ان شاء
الله.
ما خیلی دوست داریم که شما را نزدیک ببینیم.
خیلی مخلصیم، منم همینطور مخلص شما و شنونده های درجه یکی مونم هستم. ان شاء الله که به سرعت این دوری از بین بره.
خیلی مخلصم، شبت بخیر.
ارادتمندم، ممنونم که من دوباره فرصت دادین، دمتونم گرم.
مخلصم، شب بخیر.
ارادت شب بخیر.
میگه که دنبال شعرم، یه شعر خوب براتون بخونم. به بچه آهنگ میگه تضمین برگشتن به خانه جلد بودن نیست، من از همین جا شد که از پرواز میترسم. ایشالله که پرنده دلتون همیشه پرواز خوبی رو تجربه کنه، لبتون خندون باشه. ما فردا شب ساعت 21 در خدمتتون هستیم، مراقب کرونا باشید، ماسک هم بزنید.
تو قلبمون دریا، تو چشممون فردا، تو گوشمون شوخ غزل شنیدن ها، قرارمون رسه حوالی امروز، کنار دیدن ها، حل رسیدن